به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می پردازند. همراه شما زلال تاریخ رو 29 دقیقه می شنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سپاس و ستایش به درگاه خداوند متعال و سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. زلال تاریخ رو میشنوید. در برنامه زلال تاریخ درباره تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله از نگاه شیعه گفتگو میکنیم در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. آیه جباری سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزو میکنم هر جایی که هستن انشاءالله موفق و پیروز و سربلند باشن، در خدمتتون هستم.
از شما بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی که بحث ما به حوادث سال 6 هجری رسید. در منابع تاریخ اسلام و سیره نبوی در حوادث سال 6 واقعی رو نقل کردن که به افک معروف هست و آیات 11 تا 26 سوره مبارک نور ناظر به همین ماجرا است. اما بحثایی که درباره افک مطرح هست، یکی این که ماجرای افک ناظر به چه شخصیتی است. بر اساس گزارشی که در منابع اهل سنت مشهور هست، بعد از واقعه غزوه بن المصطلق و هنگام بازگشت مسلمانان از این غزوه، عایشه که همراه مسلمانان بوده از دیگران جدا میشه و زمینه ای فراهم میشه که تهمتی به او زده بشه و آیات 11 تا 26 سوره مبارک نور ناظر به این ماجراست و دفع اتهام از عایشه. اما آیه دکتر جباری برای ما توضیح دادن که نقدهای پرشماری به این روایات وارد هست و سخن درست این هست که واقعی افک نه در سال 6 بلکه در سال 8 یا 9 هجری رخ داده و درباره عایشه نیست، درباره ماری قبطی است. توضیح بیشتر در این باره رو در برنامه امروز زلال تاریخ از زبان آقای دکتر جباری خواهیم شنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
آیه دکتر جباری در برنامه گذشته اشاره فرمودید به گزارشی که از طریق اهل بیت علیهم السلام درباره افک نقل شده. حالا یه توضیح دوباره بفرمایید که چگونه بود ماجرا و قرار شد درباره واکنش پیامبر خدا به این تهمت هم برای ما بیشتر صحبت بفرمایید. می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید درباره یه حادثه افک دو دسته روایت هست. در چند برنامه قبل پرداختیم به دسته اول از این روایات، یعنی اونچه که مشهور هست در میان برادران اهل سنت از کتب تاریخیشون یا کتب تفسیری، و مضمونش هم این بود که در بازگشت از غزوه بن المصطلق به عایشه، به خاطر اینکه عایشه جا ماند از به هر حال سپاه مسلمان ها و صفوان ابن معطل او رو بعد سوار مرکبش کرد و آورد رسوند به مسلمان‌ها، منشأ تهمتی شد به عایشه از ناحیه منافقین و اینها که خب مفصل روایاتش بررسی شد و اشکالاتش عرض شد و گفتیم که با اشکالات عدیده مواجه هست. در برنامه قبل جمع‌بندی کردیم این اشکالات رو. و نکته دیگر این که عرض کردیم حتی اگر روایات متعدد باشد در باره یک حادثه ای، اما ملاک برای ما اون چیزی است که از طریق اهل بیت علیهم السلام رسیده.
بله.
هم به لحاظ عصمت اهل بیت و هم به لحاظ اینکه اونها اهل این خانه هستند، اهل البیت ادرا به ما فی البیت، و اونها بهتر میدانند درباره به هر حال همسران پیامبر اکرم چه اتفاقی رخ داده.
درست.
و عرض کردم بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام حادثه افک مربوط به ماریه قبطی است و اگر این روایات رو بپذیریم نتیجه عکس میشه، همونطور که شما اشاره فرمودید، یعنی در افک مورد ادعا برای عایشه در سال ششم، عایشه تهمت خورنده میشه و تهمت زننده ها گروهی از منافقین خواهند بود. اما در افک مورد ادعا برای ماریه، اون کسی که ابتدا کرد به تهمت زدن شخص عایشه بود و به دنبال این دیگرانی هر شبت که همراهی کردن با او در این مسئله، که از روایات اف که در این باره استفاده میشه، چون که عرض خواهم کرد. منتها الان در داخل پرانتز نکته رو عرض میکنم با اون این که ما همونطور که از آغاز این برنامه مکررن عرض کردیم خدمت از دانشمنده، ما بحثمون در اینجا بحث علمی هست، بحث تاریخی هست. سعی میکنیم تاریخ رو به گونه تحلیلی و نقادانه پیش بریم و خب عملکرد اصحاب پیامبر رو بررسی بکنیم. ما و همطور برادران اهل سنت، اونها هم ادعا ندارن که صحابه پیامبر اکرم و همسران پیامبر اکرم معصوم از خطا بوده اند. بنابراین الان اگر داریم برای عایشه شود که این گزارش ها رو عرض میکنیم و اینکه او مرتکب چنین خطایی شد، ابدا قصد ما اهانت نسبت به مقدسات دیگر مذاهب نیست، بلکه بحث علمی و تاریخی است. بله. چنان که در متون اهل سنت هم فراوان این گونه گزارش ها درباره صحابه پیامبر یا صحابیات، زنان و مردان صحابی پیامبر نقل شده. این رو خواستم تذکر بدم که اگر احیانا ما در اینجا الفاظ ممکنه به کار ببریم که عایشه تهمت زده است و تهمت زننده است امثال این، هم بیان به حال گزارش های تاریخی است و واقعیاتی که به حال در تاریخ آمده، و خب اینها به حال خطاهای خودشون رو داشتن و عند الله باید پاسخگو باشن، و ما وظیفمون نقد به حال عمل کرده صحابه است و درس گرفتن از رفتارهایی که اونها داشتن و مورد احیانا عتاب خداوند متعال یا رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار گرفتند.
بله.
و خب همین روایات طبیعتا اون مبنای عدالت کل صحابه رو زیر سوال میبره، که خب مبنای طبعا نادرستی است با توجه به عمل کرده که این چنین از تاریخ برمیاد نسبت به صحابه. گزارشی که عرض کردم از تفسیر قمی بود درباره ماریه قبطیه در نقطه مقابل گزارش های مربوط به عایشه. در تفسیر قمی، مرحوم علی بن ابراهیم قمی روایتی رو با سند خودش از زراره که از اصحاب شاخص امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام بوده، او نقل میکنه از امام باقر علیه السلام که بعد از وفات ابراهیم فرزند رسول خدا از ماریه که در سن طفولیت از دنیا رفت، پیامبر خیلی ناراحت بود برای از دست دادن این فرزندش. عایشه گفت که چرا شما ناراحتید برای او؟ او که فرزند شما نیست، او فرزند ابن جریحه. و عرض کردم مرادش از ابن جریح اون غلامی بود که رابطه نسبی هم با ماریه قبطیه داشت، بعضا به عنوان ابن عم ازش یاد شده، به عنوان پسر عموی ماریه.
بله.
و همراه ماریه قبطیه و کنیز دیگری به نام سیرین که اینها از مصر، مقوقس پادشاه مصر به عنوان هدیه برای پیامبر اکرم فرستاده بود، به مدینه آورده شده بودند و او به هر حال خادم بود، در حقیقت کارهای ماریه قبطیه را انجام میداد. و خب مدتی ماریه قبطیه ساکن در مشربه بود، مشربه‌ای که الان هم در مدینه مکانش معلوم هست، یک باغچه‌ای بود که به جهت اذیتی که به هر حال برخی از همسران پیامبر، مشخصا دو همسر عایشه و حفصه، می‌کردن، بر نمی‌تابیدن حضور ماریه رو در کنار خودشون، پیامبر ناچار شد که ماریه قبطیه رو ببره و در یکی از اون باغهای هفتگانه ای که مخیریق در قبل از غزوه احد به پیامبر هدیه کرده بود در اونجا سکنا بده، که بعدن معروف شد به مشربه ام ابراهیم.
بله.
مراد از ام ابراهیم هم ماریه قبطی است. خب در اونجا بود، این ابن جری هم خدمت میکرد، مایحتاجش رو فراهم میکرد. عایشه یک چنین تهمتی به ابن جری زد، گفت که نعوذ بالله این ابراهیم حاصل ارتباط ابن جریح با ماریه است و فرزند پیامبر نیست. خب طبعا پیامبر اکرم نسبت به این تهمت بزرگی که به ماریه زده شده باید واکنشی نشون بده. واکنش پیامبر چگونه است؟ در این ادامه روایت آمده که پیامبر بلافاصله امیرالمؤمنین رو فرا خواندند و امره او به قتله، به امیرالمؤمنین دستور دادن که برو و ابن جریح رو به قتل برسان. که خب اینجا این سوال پیش میاد که چگونه پیامبر قبل از اینکه تحقیقی بکنه در این باره دستور قتل ابن جریح رو میده.
خب یعنی یک حکمتی در اینجا در کار
بله که از کم در روایات نقل شده از امام صادق علیه السلام به این شبه پاسخ داده شده.
خب پس اجازه در ادامه برنامه توضیح بیشتر در این باره بفرمایید.
والله لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والله لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وإن أرادوا فتنة أبينا.
ادامه زلال تاریخ رو میشنید شنوندگان گرامی. آیه دکتر جباری فرمودید که وقتی عایشه این بحث رو مطرح کرد که ابراهیم فرزند جریح بوده، رسول خدا صلوات الله علیه و آله واکنششون این بود که به امیرالمومنین علی علیه السلام دستور دادن که جریح رو به قتل برسونه. خب این توضیح فرمودید که چرا رسول خدا این دستور دادن و واکنش حضرت امیر چه بود؟
بله من این روایت رو تمام میکنم. روایتی که عرض کردم به این شبهه پردازی، روایت دیگر است از امام صادق علیه السلام در ادامه عرض میکنم.
بفهمید.
در اینجا دارد که امیرالمؤمنین بلافاصله بعد از دستور پیامبر اکرم شمشیر رو برداشتند و رفتند و جریح رو در یک بستانی یافتند، در یک باقی یافتند.
بله.
او رو تعقیب کردند. او وقتی که اون حالت امیرالمؤمنین رو مشاهده کرد که شمشیر در دست داره و به دنبال اون میاد، فرار کرد و از درختی بالا رفت و امیرالمؤمنین به دنبالش. اون ناچارش و خودش رو از درخت پایین انداخت. وقتی که اشارت که پایین افتاد، امیرالمؤمنین و لباسش کنار رفت، امیرالمؤمنین متوجه شدن که اصلا امکان این که او به لحاظ جسمی دارای نقصی است که امکان این که بتواند ارتباط نامشروعی با ماری قبطی پیدا کرده باشد و صاحب فرزند بتونه بشه براش وجود نداره. یعنی شخصی است که به لحاظ جسمی امکان فرزند دار شدن براش وجود نداره.
بله.
و وقتی امیرالمؤمنین این صحنه رو مشاهده کرد، برگشتن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و عرض شد که به حضرت خبر دادن، به این شکل پرسیدن، عرض کردن که یا رسول الله، وقتی که من رو برای کاری میفرستید، آیا من موظفم که اون کار رو بدون تحقیق انجام بدم یا اون کار رو با تحقیق؟ پیامبر فرمود نه، تحقیق بکن. حضرت فرمود که عرض کرد به پیامبر اکرم که قسم به اون کسی که شما رو به حق مبعوث کرده، این ابن جریح، اون چه که به هر حال مردان معمولی و عادی و سالم دارند ندارد و عرض شود که امکان این که او یک چنین خیانتی کرده باشد وجود نداره.
بله.
و پیامبر اکرم وقتی که اینو شنید فرمود که الحمدلله الذی یصرف عنا السوء اهل البیت. جمله امر المؤمنین این بود که والذی بعثک بالحق ما له مال الرجال ولا مال النساء، که پیامبر اکرم فرمود الحمدلله الذی یصرف عنا السوء اهل البیت، حمد خدایی رو که بدی و سوء رو از ما اهل بیت دور کرد. خب تا اینجا به هر حال این جریان نشون میده که رسول خدا صلی الله علیه و آله با یک چنین تدبیری که اندیشیدند، زمینه تهمت رو هم از ابن جریح و هم از ماریه برداشتند. اما سخن در این هست که چطور پیامبر اکرم چنین دستوری رو دادند. چه بسا جا داشت ابتدا بگن که باید بررسی بشه، تحقیق بشه، مثلا از ابن جریح برن سوال بکنن، از ماریه سوال بکنن. این سوال رو در همون تفسیر قمی در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که مطرح شده، با سندش میارد علی ابن ابراهیم قمی تا عبدالله ابن بکیر. عبدالله ابن بکیر میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، کان رسول الله صلی الله علیه و آله امر به قتل القبطی، پیامبر امر کرد به قتل این قبطی، ابن جریحی که به هر حال قبطی بود و از مصر آمده بود. بقد علم انها کذبت علیه او لم یعلم، پیامبر میدانست عایشه دروغ بسته به هر شبت که این فرد یا نمیدانست. وقد دفع الله عن القبطی القتل به تثبیت علی علیه السلام، و خداوند قبطی را از کشته شدن نجات داد با هر شبت که تحقیقی که علی کرد و علی شتاب در اجرای حکم پیامبر اکرم نکرد.
بله.
پاسخ امام صادق علیه السلام جالبه. حضرت همون فقال بل کان والله یعلم، حضرت همون قسم به خدا پیامبر میدانست که این قبطی، ابن جریح قبطی، این بیگناهه. ولو کان عزیمتا من رسول الله صلی الله علیه و آله من صرف علی علیه السلام حتی یقتله، اگر این دستور پیامبر جدی بود و عزم پیامبر بر اجرای این دستور بود، علی جز با اجرای این دستور بر نمیگشت، جز با کشتن ابن جریح بر نمیگشت.
درست.
من اینجا تو پرانتز به گونه میخوام تشبیه بکنم، خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم متوجه شد علی با پیامبر به تعبیر قرآن نفس پیامبره و میفهمه اون دستورات پیامبر رو، متوجهه که پیامبر اکرم مرادش از این دستور چیست. فهمیده امیرالمؤمنین که قصد جدی پیامبر قتل قبطی نیست،
کشف حقیقت،
کشف حقیقته و مصلحتی از این دستور قتل در میان هست، شبیه امر الهی به قتل اسماعیل به ابراهیم. امر الهی که امر جدی به ابراهیم نبود، میخواست ابراهیم رو امتحانش بکنه. حالا تشبیه بخوام بکنه.
بله.
بنابراین خود امیرالمؤمنین هم میدانست. حالا امام صادق علیه السلام فرمود که قصد جدی پیامبر اکرم قتل او نبود و خود پیامبرم بیگناهی او رو میدانست و علی هم میدانست، و الا علی بدون قتل او بر نمیگشت. ولکن انما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله لترجع عن ذنبها، پیامبر این کارو کرد، این دستور رو داد بلافاصله که عایشه که داره میشنوه این دستور رو از گناهش برگرده، از ادعاش برگرده،
توبه کنه،
توبه کنه و اقرار بکنه به اینکه داره تهمت میزنه.
یعنی وقتی ببینه که یک فرد بیگناهی داره کشته میشه،
بله،
خب
زمینا رو منتفی بکنه.
بله.
اما فما رجعت، متاسفانه او بر نگشت. ولش تد علیها قتل رجل مسلم، و براش جدی نبود، یعنی خیلی مشکلی ایجاد نکرد اینکه یک فرد مسلمان بیگناهی داره کشته میشه. خب ما اگر معید بگیریم برای این مسئله، اون چه که متاسفانه در جریان جنگ جمل اتفاق افتاد، در جریان جنگ جمل جناب عایشه میدانست که حرف نادرستی داره میزنه، علی کشنده عثمان نبوده و به خونخواهی عثمان، در حالی که خود عایشه جزو مدعیان علیه عثمان بود، اما با این حساب بر اساس برحال اغراضی که بود حرکت کرد و هزاران نفر در اون جنگ به اساس کشته شدن از مسلمان ها، و خب این مشکلی رو ایجاد نکرد برای عایشه، و برحال یک چنین وضعیتی رو در آینده عایشه از خودش نشان داد. و در این ماجرا هم به همین ترتیب بر اساس بیان امام صادق علیه السلام که پیامبر اکرم با این صحنه‌ای که ایجاد کردن تلاش داشتن که او بلافاصله از این ادعای که برگرده بگه که بله یا رسول الله من خطا کردم که چنین تهمتی به این مرد زدم، چنین نبود، اما او متاسفانه از این ادعا برنگشت. این دو رو
شبیه اون واقعی است که دو زن بر سر یک فرزند نزاع کردن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که من فرزند رو از وسط دو نیم میکنم، و این قتل، احتمال قتل باعث شد که اون فردی که مادر بود دست برداره. اینجا این در واقع یک همچین اتفاقی قرار بود بیفته که متاسفانه منجر به پشیمانی عایشه نشد.
بله، به اتفاقا این که فرمودید شبیهش در ارتباط با قضاوت حضرت سلیمان در برخی از روایات اهل سنت مطرحه، که حالا در ادامه ممکنه عرض بکنم اون روایت رو که تشبیه کردن این دستور پیامبر رو به اون دستور که حالا در امم سالفه درباره سلیمان و قضاوت او رخ داده، در اسلام همونطور که اشاره کرده درباره قضاوت معروف امیرالمؤمنین علیه السلام که دستور جدی به قتل نبوده، بلکه اون زمین ساز بوده برای کشف حقیقت،
تظاهر به اجرای دستور بوده. خب یه فاصله بگیریم، برگردیم ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم.
سحرا کبوتر به میره تا دیدن خوشی با از اون از تو میخونه، سر گل دسته توهی، تو همون خورشید عشقی که طلوع تزلی شد، رو به هر آینه کردی تصویرش روی علی شد.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر جباری درباره واقعه افک بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما توضیح می‌فرمایند. خب آقای جباری بفرمایید که چه اتفاقی افتاد در ادامه بعد از این مطلبی که نقل کردید.
بله، خب طبیعتاً با اقدامی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام داد، بی گناهی ابن جریح ثابت شد و اینکه هم ماری قبطیه بری هست و بی گناه هست از اون تهمتی که بهش زده شده و هم ابن جریح، و به دنبال این ماجرا بود که آیات افک بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد و بیگناهی و پاکی ماری قبطیه مهر تأیید از ناحیه خداوند متعال برش زده شد. اما نکته این هست که از روایاتی استفاده میشه که ماجرا به اینجا ختم نشد و با وجود عرض کنم که این صحنه ای که پدید آمد، کسانی این سخن عایشه رو علم کردن و مطرح کردن و بعضی از همسران پیامبر مثل حفصه دامن زدن به این مسئله و بعضی دیگر از مسلمان ها که به هر حال اینها دنبال رو یک چنین جریاناتی بودند، از اون طرف از منافقین کسانی دامن زدن به این مسئله، چون که از تعبیر ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، برمیاد تعبیر عصبه حکایت از یک گروه داره، و ضمن اینکه تعبیر منکم رو برخی از محققان دال بر این دانسته اند که اون گروه تهمت زننده از میان خود مسلمان ها بوده اند، که این هم باز مؤیدی است بر تطبیق آیات افک بر ماریه و نه بر عایشه. چرا؟ به دلیل اینکه در جریان ماریه تهمت زننده از درون خود مسلمان هاست، از درون بیت پیامبر، در حالی که در قصه عایشه تهمت زننده از میان منافقین هست. آیه تعبیر میکنه ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. جدای از این روایاتی که عرض شد و عمدش اون چیزی که در تفسیر قمی این بزرگوار نقل کرد از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، هم در ذیل آیات افک در سوره نور نقل کرده و هم در ذیل آیه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ذیل این هم باز این قضیه رو مرحوم قمی نقل کرده که امیرالمؤمنین تثبت کرد و تبین کرد و هر شبت که تحقیق کرد و بعد به حقیقت رسید، ذیل اون آیه هم باز اشاره به این جریان کرده. به جز این در روایات غیر شیعه مکرر متعدد اشاره شده به جریان افک بر ماریه،
بله.
اما در این روایات معمولا نام عرض شود که عایشه نیامده. حالا من اما خود اصل افک درباره ماریه نقل شده که من به بعضی از این روایات اشاره میکنم. از جمله اونها روایتی است که مسلم در صحیح خودش نقل میکند، از به هر حال صحاح معروف اهل سنت صحیح مسلم هست، اون نقل میکند از انس ابن مالک که ان رجلا کان یتهم با ام ولد رسول الله صلی الله علیه و آله، یک مردی متهم بود در ارتباط با ام ولد پیامبر که منظور همون ماریه است. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی اذهب فضرب عنقه، پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود برو و او رو به قتل برسان. امیرالمؤمنین آمدن دیدن که او در جایی است و در خودش رو خنک میکنه و بهش فرمودن که بیا بیرون از اون چاهی که درش بود و از آب اون چاه داشت میکشید که خودش رو خنک بکنه، فرمود بیا بیرون و حضرت او رو آوردن بیرون. متوجه شدن که او قدرت مردانه نداره و امکان این که صاحب فرزند بشه براش وجود نداره،
بله.
و بعد آمدن خدمت پیامبر اکرم و گزارش دادن جریان رو. تا این مقدار در صحیح مسلم آمده. در دیگر منابع اهل سنت گزارش‌های مشابه با این گزارش عرض که نقل شده با کمی تفاوت جزئی در جزئیات ماجرا که من فقط به منابعش اشاره میکنم. مثلا در طبقات ابن سعد باز این گزارش رو میخوانیم، در اسدالغابه ابن اسیر آمده، در الاصابه آمده، در انصاب الاشراف آمده، در مستدرک حاکم آمده و به همین ترتیب به هر حال شبیه این گزارش آمده. اما در برخی از این گزارش ها جالبه که سخن از عایشه در میان هست و عایشه مؤید هست تهمت رو، باز در اینها تهمت زننده رو مردم معرفی میکنن اما عایشه هم گویا داره تأیید میکنه. از جمله روایتی است که حاکم در مستدرکش نقل میکنه از عایشه، میگه زمانی که ماری قبطیه و پسر عموش و پیامبر اکرم هدیه داده شدند و صاحب فرزند شد پیامبر اکرم از ماریه، برخی از مردم که اهل افک و دروغ و تهمت بودند گفتند که رسول خدا چون نیاز به فرزند داره فرزند دیگری رو برای خودش ادعا کرده و خیال میکنه فرزند خودشه و میگه پیامبر اکرم همراه با ابراهیم بر من وارد شد در حالی که ابراهیم در آغوش پیامبر بود، به من فرمود که چطور میبینی این بچه رو، شباهت او رو به من میبینی؟ عایشه میگه که من گفتم که من شباهتی بین شما و او مشاهده نمی کنم. و بعد از این بود که پیامبر این خبری که بین مردم پیچیده بود درباره این فرزند رسید به گوش پیامبر اکرم و به علی علیه السلام فرمود که شمشیر رو بردار و برو به سراغ اون ابن جریح. و بعد ادامه میده که علی رفت و متوجه شد که او اصلا امکانه رفتار مردانه براش وجود نداره. خب ببینید در برخی از گزارش ها یه خود برادران اهل سنت عایشه نامش آمده و او به عنوان کسی که داره دامن میزنه به این تهمت و به خود پیامبر اکرم با کمال جسارت میگه من شباهت بین شما و بین فرزند مشاهده نمی کنم. گویا خود یعنی اصل تهمت رو تو این گزارش ها به عایشه نسبت نمیدن اما او رو به عنوان کسی که
پذیرفته این تهمت
پذیرفته و داره دامن میزنه به عنوان چنین کسی معرفی میکنن که بخشی از گزارش ها این چنینه، مثل همین گزارش که از مستدرک حاکم عرض کردم جلد 4 صفحه 39 یا مثلا گزارشی که سیوطی در دارالمنصور میاره باز شبیه به این قصه است که اینها همه مؤید هست بر این که پس در ارتباط با ماری قبطیه بر اساس منابع اهل سنت چنین نه تهمتی زده شد و عایشه هم ضمن تهمت زننده ها در همین منابع معرفی شده.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری. اگر نکته‌ای درباره واقعی افک باقی مونده باشه در برنامه آینده زلال تاریخ پی خواهیم گرفت. از همراهی شنوندگان گرامی سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه عزیزان رو به خداوند مهربان میسپارم.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا نبی لان مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. بله عزیزان، روی موج رادیو معارف هستید و ما هم افتخار داریم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در محضر شما خوبان باشه. من چه شنیدید برنامه زلال تاریخ بود و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه موضوع این برنامه و سخنان حجت الاسلام جباری بود. علاقمندان میتونن تکرار این برنامه را فردا ساعت 3:20 دقیقه بامداد بشنوند. ساعت 16 هست و زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی. شما عزیزان از طریق شماره هایی که عرض میکنم میتونید با این برنامه در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو مطرح کنید و همینطور برنامه هایی که از این دست هست و به